صدای ما را از ماه می شنوید. کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم. نوشته پاولو کویلو، برگردان حسین نعیمی، نشر سالس، با صدای بتول نجفی، میلاد تمدن. یک مبلغ مذهبی اسپانیایی که از جزیره‌ای بازدید می‌کرد، به سه نفر کشیش از بومیان مکزیک برخورد و سوال کرد: چگونه دعا می‌کنید و مناجات می‌گویید؟ یک نفر جواب داد: فقط یک نوع آن را می‌شناسیم. می‌گوییم یا عیسی، تو که سگانه‌ای و ما هم سه نفر نمادی از تو، رحمت و عنایت خود را شامل ما کن. مبلغ گفت: دعای خوبی است، ولی آن دعایی نیست که مقبول پروردگار باشد. من به شما دعای بهتری یاد می‌دهم. مبلغ عبادتی از عبادات کاتولیک‌ها را به آنها یاد داد و برای تبلیغ انجیل عازم نقاط دیگر شد. سالهای بعد یک کشتی که او را به اسپانیا می‌برد می‌بایست از همان جزیره بگذرد. از عرشه او سه کشیش بومی را دید و به آنها علامت داد و آن سه مرد بر سطح آب قدم گذاشتند و به سویش آمدند. یک نفر که به قایق نزدیک شده بود مبلغ را مخاطب قرار داد و گفت: پدر روحانی، پدر روحانی، عبادتی را که مقبول خداوند است دوباره به ما یاد بده، چون ما نتوانستیم آن را به یاد بیاوریم. مبلغ می دید که موهبت الهی در آنها حلول کرده و بر سطح آب راه می روند. معجزه را با چشم خود دید و گفت: اهمیتی ندارد. و از خداوند طلب مغفرت کرد از اینکه خام بود و جاهل و پیش از این در نیافت و ندانست که او عالم بر همه اسرار و دانا بر همه زبان هاست. این افسانه تصویری است از آنچه که در این کتاب خواهد آمد. دنیا دنیای شگرف و شگفتی است. به ندرت به خود می آییم و به تحسین شگفتی های آن می نشینیم. فضای جذاب و زیبایی است. به ندرت به خود می آییم و از جذابیت پیرامون خود بهره می گیریم. زندگی پر معجزه است و معجزه زندگی نوعی معجزه حیات است. به ندرت اتفاق می افتد معجزه را ببینیم و به ماهیت آن پی ببریم یا علائمی را که خداوند در راه زندگی ما قرار داده است تشخیص بدهیم و یا بخواهیم به فرشتگانی که مأمور هدایت و شناساندن علائم و پیام به انسانان توجه کنیم. به سادگی و به غفلت از آن همه می گذریم، ولی برای رسیدن و نزدیکی به خداوند به مراسم و قاعده و قانون و طرق مختلف دل می‌بندیم، غافل از اینکه او قادر متعال است، که او خالق کائنات است، که او دانای همه اسرار است، که او آشنا به توان و ظرفیت انسان است و آگاه است که انسان جزئی از او و او کل است. قلب انسان مالامال از عشق به اوست و روح لبریز از جذبه اوست. آیین و آداب و مراسم سنتی هر مذهب اهمیت خود را دارد، به ما چگونگی تعاون و تجربه جمعی عبادت و نیایش را یاد می دهد. ولی نباید از یاد ببریم که تجربه پاکی روح قبل از هر چیز تجربه محبت است و تجربه عشق. فقط کافی است تلون رویدادهای نفسانی انسان را نبینیم و یکدیگر را تحمل کنیم. باقی مانده اوراد و عدیه‌ای هستند که برای رسیدن به او بیفایده‌اند. این قلب است که تصمیم می‌گیرد و این قلب است که با تصمیمات خود آیین و قانون می‌سازد. همه ما این فرصت را داشتیم که اعمال خود را به قضاوت گذاشته و با دیدن نتیجه آن به خود بگوییم چرا به خاطر عشقی رنج بردیم که به زحمتش نمی‌ارزید؟ رنج از عشق کم ثمر؟ رنج بردیم به خاطر اینکه بیشتر ایثار کردیم و کمتر نزدیک شدیم. رنج بردیم به خاطر اینکه عشق توجهی به نهایت ایثار ما نکرد. رنج بردیم به خاطر اینکه در راه رسیدن به او نتوانستیم آیین قلب را قائم به ذات کنیم. قانون قلب را استوار سازیم. صدای قلب را بشنویم و ندای قلب را تحمل کنیم. رنج بردیم. رنجی بی ثمر. اگر به جستجوی عشق بودیم باید دریافته باشیم که رنج زاده عشق است و انسان نماد عشق. هرچه بیشتر دوست بداریم به تجربه پاکی روح نزدیکتر می شویم. بازیافتگان روشنایی کسانی هستند که روح خود را در راه عشق به آتش کشیدند. کسانی که خواندند و خندیدند و رقصیدند، عبادت جمعی با صدای بلند کردند که سنت پل بران نام سنت فولی نهاد، کسانی که شاد و سرخوشند، سرشار از دوستی، محبت و عشق. کسی که عاشق است بی وحشت از دست دادن آنچه که دارد جهان را فتح می کند. عشق واقعی چیزی به جز ایثار نیست. رودخانه پیدرا افسانه است بر ارزش ایثار، بر مقام گذشت. پیلار و همراهش شخصیت‌های ذهنی و تخیلی هستند، اما بسیاری از تشابهات عینی انسان‌ها را تداعی می‌کنند. افسانه است بر اهمیت تجربه، تجربه پاکی روح. از آنجا که تجربه پاکی روح تجربه روزانه دوست داشتن و عشق ورزیدن است، پس دیر یا زود باید بر ترس خود فائق شویم و در این وادی گام نهیم. کشیش توماس مرتون می گفت زندگی روحی و معنوی چیزی به جز عشق نیست. عشق نه آن چیزی است که فقط کار نیک انجام دهیم یا به کسی یا مستمندی کمک نماییم. عشق دوست داشتن است. دوست بداریم به خاطر نفس آن، به خاطر زندگی روحی و به خاطر پاکی روح. هنگامی که چنین بیاندیشیم خود را ذره اما مستغنی می‌بینیم، خود را محتاج ولی بخشنده می‌بینیم، خود را گمراه اما بازیافته می‌بینیم. دوست داشتن پیوندی است با دیگری برای رسیدن به روشنایی، به نور الهی. اشک پیلار در رودخانه پیدرا جاری می شود و ما را به راه عشق هدایت می کند.
نشستم و گریه کردم. گفته شد هر چیز که در این رودخانه می افتد، پرک و پروانه و پرهای پرندگان همه و همه در بستر آن بدل به سنگ می شوند. آه، اگر می توانستم قلبم را از سینه بیرون آورده و به جریان آن بسپارم، پس آنگاه نه دردی داشتم، نه خاطره‌ای، نه تأسفی، نه آهی. کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم. سوز و سرمای زمستان سبب شد تا جاری شدن اشکم را بر چهره خود حس کنم و قطرات آن را با جریان یخ کرده رود همراه و همدل ببینم. این رود در جایی در آن دورها، دورتر از دامنه نگاهم، فراتر از پرواز قلب و روحم به یک رود می پیوندد. سپس به شاخه دیگر و شاخه های دیگر که همه رو به دریا داشته و به دریا می رسند. و این اشک من است، جاری به سوی دور و دریا تا که عشق من نداند برای او گریه کردم. و این اشک من است، جاری به سوی دور و دریا تا که رودخانه و راهی را که با هم پیموده ایم از خاطر خیش محو کنم، تا که دیر و کلیسا را از یاد ببرم، یا که یاد و خاطره مه غلیظ منطقه کوهستانی پیرنه را، کوه ها و دره ها، راه ها و کوره راه ها و بستر رؤیاهایم را فراموش خواهم کرد. رؤیاهایی که روزی با من و در من بودند، ولی امروز چه غریب و ناآشنایند. به یاد می آورم لحظه ای را، لحظه سحرانگیزی که یک آری یا نه می توانست همه موجودیت و همه هستی ما را در خود بگیرد، تغییر داده و به راه دیگری ببرد. هنوز بیش از یک هفته نیست که دوباره به عشقم رسیدم. هنوز بیش از یک هفته نیست که عشقم را دوباره از دست دادم. گویی سالها از آن روز و لحظه و ثانیه، از آن خاطره می گذرد. گویی یادواره است بس عتیق. این داستان را در ساحل رودخانه پیدرا در حالی نوشتم که دستهایم یخ کرده و پاهایم کرخت شدند و در حالی آن را به پایان رساندم که هر لحظه می بایست روز و رود و سروده ها را رها سازم و خود به پایان برسم. می گفت نشخوار یادها و خاطره ها از مقوله قدیم است. سعی کن، فقط سعی کن زندگی کنی. شاید عشق قبل از موعد پیرمان کند، ولی جوانی بازگشتی در پیری دارد. آن هم زمانی است که عاشق می شویم. اما چرا و چگونه این اوقات را به یاد نمی آوریم؟ اگر می نویسم بدین خاطر است که غم را به اندوه جدایی و خاطره را به اندوه تنهایی بدل کنم. اگر می نویسم بدین خاطر است که همه لحظات غم و اندوه، همه ایام تنهایی و فراق و همه ثانیه های یادها و رؤیاها را به رودخانه پیدرا در اندازم، تا در بستر آن ماه سیده و سنگ شوند. زنی که مرا پذیرا شد از قول یک قدیس گفت آب، فقط آب، آنچه را که آتش نوشته است خاموش می کند. مگر نه اینکه همه افسانه های عشق شبیه و همانندند. دوران کودکی و نوجوانی را چه زود با هم گذراندیم. او رفت. همانند همه پسرک‌های شهرهای کوچک رفت. می گفت که رؤیاهایم وسیع‌تر و پردامنه‌تر از شهرک سریا هستند. می خواهم دنیا را بشناسم. چند سالی از او بی خبر بودم. هر از گاهی نامه‌ای می رسید. همین و بس. فهمیده بودم که او هرگز به کوچه های دوران کودکی ما بر نمی گردد، که او هرگز به جنگل یادهای نوجوانی ما قدم نمی نهد. وقتی دوران متوسطه را تمام کردم، در ساراگوس ساکن شدم و تازه فهمیدم که او درست اندیشیده و حق داشت. چون سریا آنچنان کوچک و کم دامنه بود که تنها شاعر بزرگ آن درباره‌اش سروده بود، در آنجا راه با راه رفتن شکل می گیرد. به دانشگاه رفتم. نامزدی پیدا کردم. خود را برای شرکت در آزمون ورودی علوم اداری آماده می کردم. ناموفق از آزمون، با ترک نامزد خود موقتاً کاری به عنوان فروشنده دست و پا کرده تا هزینه تحصیل خود را تأمین نمایم. نامه هایش با تمرهای مختلف از گوشه و کنار و شهرهای متفاوت کم کمک با تأخیر و با فاصله زیاد به دستم می رسید. نسبت به او حسود بودم. حسود از اینکه او دوست من، سالمندتر و بزرگتر از من بود. کسی که همه چیز را می دانست، کسی که دنیا را زیر پا داشت و بالهایش قدرت پرواز گرفته بودند، و من هنوز در جستجوی راهی بودم که در خود باشم و در زادگاهم. روزی از روزها متوجه شدم نامه‌هایش که از شهری از فرانسه می رسیدند، شروع به صحبت از خدا کردند و در یکی از آنها خواندم که او خود را برای ورود به دیر و پیگیری تعالیم الهیات و وقف زندگیش به عبادت آماده و مهیا می کند. در جواب نوشتم، قبل از اینکه چنین تصمیمی بگیرد بهتر است بیشتر مطالعه کند، بیشتر صبر کند و کمی بیشتر از آزادی زندگی بهره بگیرد. ولی نامم را پس از دوباره خانی پاره کردم و هرگز برای او پست نکردم، چون من برای او چه اهمیتی دارم که از آزادی یا قید و تعهد حرف بزنم. او می داند چه باید بگوید یا چه باید بکند، ولی من هنوز نه. یک روز با خبر شدم که او سخنرانی دارد. متعجب شدم. او را جوانتر از آن می دیدم که بتواند چیزی هرچه که باشد به دیگران بیاموزد. اما دو هفته می شد که از او کارتی دریافت نمودم. نوشته بود در مادرید در جمع یک گروه کوچک سخنرانی خواهد داشت و برای شرکت و حضور من در آن جلسه حساب می کرد. چند ساعت وقت گذاشتم تا از ساراگوس به مادرید رسیدم. مشتاق بودم، با همه وجودم مشتاق بودم او را ببینم. میل داشتم، با تمام وجودم مایل بودم سخنان او را بشنوم. با او و در کنارش در یک کافه بنشینم، خاطرات گذشته، یاد روزهای بیخبری، خاطره ایام کودکی، دورانی را که با شیفتگی با هم بازی می کردیم، به یاد آورم یا به یاد آوریم. چرا که فرصت غنیمت است و دنیا هم وسیع تر از آن است که بتوان به راحتی گردشی به دوران کرد. شنبه 4 دسامبر 1993. سخنرانی در یک سالن در مکانی معتبر و مذهبی با جمعیتی بیش از انتظارم انجام می شد. هاج و واج نمی دانستم او را چگونه باید بشناسم. آیا شخصیت مهمی شده بود؟ نمی دانستم. حتی در نامه هایش به چنین موردی نه اشاره نه نوشته بود. میخواستم از دوروبری هایم بپرسم که برای چه کاری به اینجا آمدند، ولی جرأت نکردم. ورودش برایم غیر منتظره بود. با چشمانی درخشانتر، قیافه جذابتر و رفتار مردانه او به هیچ وجه شباهت به پسرکی که میشناختم نداشت. بدیهی است که انسان طی 11 سال تغییر میکند، ولی نه تا به این حد. زنی که در کنارم نشسته بود گفت او آنچه را متعلق به ماست به ما بر می گردونه. جملش برام عجیب بود. سوال کردم چه چیزی رو به ما پس می ده؟ آنچه را که از ما دریغ شده، از ما گرفته شده، از ما دزدیده شده، مذهب رو. زن جوانی که در طرف دیگر نشسته بود گفت نه به هیچ وجه او چیزی به ما نمی ده. اونها چیزی رو که همکنون متعلق به ماست نمیتونن پس بدن. اولی سوال کرد، پس اینجا چه کار میکنید؟ میخوام حرفاش رو بشنوم. میخوام به راستی چگونگی تفکرش رو بشناسم. اونها یه دفعه روح ما رو به آتیش کشیدند. امروز هم به راحتی میتونن همون کار رو مجدداً شروع کنن. اولی گفت، کلام او کلام متفاوتیه. او هر کاری که باید انجام میده. زن جوان به تمسخر لبخندی زد و در حالی که به مکالمه خاتمه می داد، پشت کرده و به جای خود تکیه زد. اولی در حالی که نگاهش به من بود، برای اینکه توجه و حمایتم را جلب کند، ادامه داد. برای کسی که به الهیات رو آورده و تحصیل کرده، چگونگی توضیح و توجیه مسائل و برداشتها دقیقا انسانیه. رفتار او رفتار انسانی متعهد، جسور و با شهامته. ساکت بودم تا حرفهایش تمام بشود. چیزی نفهمیدم. زن جوان چشمکی به من زد. شاید تصور کرد که همراه و هم فکرش هستم. ولی چشمک او دلیل دیگری هم داشت. سکوت. به خود برگشته و ساکت بودم و به جمله فکر می کردم که آن زن گفته بود. به جمله کسی که به الهیات رو آورده، عبارتی ناشناخته، نه، نه، امکان نداشت، وگرنه به من گفته بود. او شروع کرد به سخنرانی و من موفق نمی شدم افکار خود را به راحتی متمرکز کنم. بیان که متوجه علت نگرانی و دلشوره خود شوم، با خود زمزمه کردم، کاش لباس جدی تری پوشیده بودم. او مرا در بین جمعیت دید و من سعی کردم فکر او را بخوانم. فکر او را که پس از این همه سال در من چه دید، چه حالی یا چه تحولی و تغییری را مشاهده کرد. تغییر طبیعی که بین یک دختر 18 ساله و زنی 29 ساله وجود دارد. صدایش همان صدا، ولی کلمه و کلامش متفاوت بودند. می گفت: در زندگی باید پذیرای ریسک ها بود. به راستی درک معجزه زندگی مقدور نیست مگر زمانی که به رویدادی ورای تصور خود برسیم. خداوند با طلوع خورشید هر روز پدیده ها را به ما می بخشد. ممکن است در لحظه ای هم با رویدادی غیر متعارف درد و بدبختی شخصی یا جمعی را از ما دور کند. اگر چون این قدرت لایزالی را در او می شناسیم، پس باید موجودیت آن لحظه را هم باور کنیم. در صورتی که به آن توجه نمی کنیم و هر روز هم با سهلنگاری تجاهل می کنیم و حتی تظاهر می کنیم که آن لحظه شبیه لحظات دیروز بوده یا همانند فردا خواهند بود. می گفت که موجودیت یا هستی، با روشنایی ظاهر و نور باطن تداوم زندگی را توجیه می کند و آن لحظه سحرانگیز نفس زندگی را توضیح می دهد. آن لحظه شاید ثانیه ای از مجموع لحظات صبحگاهی و یا در فاصله سکوت قبل از شروع غذای شامگاهی باشد. چه در این یا چه در آن، به هر حال این لحظه با موجودیت خود لحظه است که قدرت همه ستارگان را در ما می دمد تا معجزه را تکوین کنیم و زندگی را تکمیل نماییم. خوشبختی را می گفت، گاه رحمت ایزدی است، ولی غالباً نتیجه برخورداری درست از مواهب است و لحظه سحرانگیز دائماً به ما کمک می کند تا تغییر کنیم و بهتر شویم و هدایتمان می کند تا در جستجوی آمال و آرزوهای خود باشیم. رنج میبریم، از گذرگاه‌های سخت میگذریم، ولی باید بدانیم که همه و همه چنین وقایعی لحظات گذرا هستند و همه و همه آن زمانها زمانهای انتقالی بوده که هیچ اثر و علامتی از خود به جای نمیگذارند. کمی بعد، با گذشت زمان می توانیم با عزت نفس و اعتقاد نگاهی به آنچه که در گذشته گذشت داشته باشیم. بدبخت را می گفت، کسی است که از ریسک کردن بترسد. شاید هیچ وقت افسرده و غمگین نشود، ولی هرگز به عرفان زندگی نخواهد رسید و هرگز هم لذت رنج کسی را که در جستجوی امیال و آرزوهایش بوده نخواهد چشید. وقتی نگاهی به گذشته خود دارد، نگاه به گذشته امری اجتناب ناپذیر است. صدای قلبش را خواهد شنید. چه کرده ای؟ معجزه هایی را که هر روز خداوند در سرزمین زندگانیت کاشت. چه کرده ای؟ استعداد و لیاقت هایی را که خداوند به تو ارزانی داشت. آیا همه و همه را در عمق جبن و نادانی‌هایت رها کرده و مدفون ساختی؟ اگر چنین است، محققاً زندگی را باخته‌ای و از دست داده‌ای. بدبخت کسی است که این کلام را می‌شنود و به معجزه لحظات ایمان می‌آورد، در صورتی که لحظه سحرانگیز مدت زمانی است که گذشته است. سخنرانی تمام شد و مردم به دورش حلقه زدند و من شوریده و نگران به انتظار ماندم. نگران از عکس العمل او و شوریده در حرکتی که بعد از این همه سال در مقابلش خواهم داشت. مانند کودکی بی اتکا و بی اعتقاد پریشان حال بودم و نسبت به دوست جدیدی که نمی شناختمش خود را ناراحت و حسود می دیدم. او به دیگران بیشتر از من توجه داشت. اندکی بعد با چهره گلگون گویی رنگ قرمز دوری برا نشسته بود به من نزدیک شد. او دیگر مردی نبود که چنان محکم و مسئول سخن می گفت. او همان جوانکی شد که خود را با من در کلیسای کوچک سان ساتوریو مخفی کرده و سخن از رؤیای شناخت دنیا می گفت. در حالی که والدین ما به تصور اینکه در رودخانه غرق شده ایم از پلیس کمک خواسته بودند. گفت: سلام پیلار. توانستم چند کلمه در باب تبریک و تهنیت به او بگویم. توانستم خوشحالی خود را از دیدن شرایط قابل تحسین او ابراز کنم. توانستم داستان کوچک و مشغول کننده ای از کودکی خود را بازگو کنم. توانستم آدم‌های دور و بر را تحمل کرده و در بین آنها باشم. توانستم به او بگویم که می‌باید برای رسیدن به آخرین اتوبوس که عازم ساراگوسا است، هر چه زودتر حرکت کنم و توانستم. هرگز نتوانستیم مفهوم فعل توانستن را بفهمیم، چون رویدادهایی که می‌توانستند در هر لحظه از زندگی ما اتفاق افتاده و شکل بگیرند، دیده شدند که ناکام مانده، رنگ باخته، بی‌شکل شده و هرگز اتفاق نیفتادند و یا لحظات سحرانگیز غیر قابل رؤیتی در مسیر زندگی ما وجود داشته که از بغل گوش ما گذشته و به ناگه توانستند دنیای ما را دگرگون سازند و ما این دگرگونی ناگهانی را به غفلت جزئی از سرنوشت دانستیم و گفتیم که این دست سرنوشت بود که دنیای ما را دگرگون ساخت. در این لحظه دیدار هم به جای آنچه را که می توانستم انجام دهم فقط جمله‌ای را بیان نمودم و آنچه که بر من گذشت سبب شد که هفته بعد به این مکان آمده و در کنار رودخانه این سطور را بنویسم. سوال کردم: می تونیم یک قهوه بنوشیم؟ او به سوی من برگشت و دستم را که سرنوشت به سویش دراز کرده بود در دست خود گرفت و گفت: حتماً، لازمه که با تو صحبت کنم. فردا در بیلبائو سخنرانی دارم. برای رفتن به اونجا اتومبیل هم دارم. بیان که به آنچه میگوید بیاندیشم گفتم: باید هرچه زودتر به ساراگوس برگردم. غافل از اینکه این جمله به منزله آخرین روزنی بود که کور میشد و یا آخرین پلی بود که فرو می ریخت. به خود آمدم و در شکست یک سکوت، شاید به این دلیل که لحظه‌ای به دوران کودکی خود برگشته بودم و یا به این دلیل که همیشه بهترین لحظات زندگی خود را نوشته و ثبت می کنیم، به دنبال حرفهایم اضافه کردم: چون جشن باروری مریم نزدیکه، می تونم تا بیلبائو همراهیت کنم و از اونجا مستقیماً به ساراگوس برم. حرف و سخن بسیار بود، ولی سؤالی در مورد انسان عبادی، مردی که به الهیات روی آورده، کم کمک ذهنم را مشغول می کرد. اندیشم را شعله ور می کرد و آتشم می زد. متعجب شدم از اینکه فکرم را خواند و گفت: سؤالی داری که از من بپرسی؟ نخواستم حقیقت آنچه را که آتشم می زد بر زبان آورم. گفتم: پیش از شروع سخنرانی زنی گفت که عمل تو نوعی بازپسدهی چیزیست که متعلق به اوست. چیز مهمی نیست. ولی برای من مهمه. از زندگی تو بیخبرم و هیچی نمیدونم. از دیدن این همه جمعیت در این جلسه سخت تعجب کردم. نمیدونم چه میکنی، نمیدونم کی هستی. خندید و به طرف کسانی برگشت که در انتظارش بودند. در یک لحظه بازویش را گرفتم و گفتم: پس چرا به سوالم جواب نمیدی؟ گفت: پیلار، چیز مهمی که برای تو جالب باشه ندارم که بگم. مکسی کرد. نفسش را فرو داد و مرا به گوشه سالن برد. شاید در این اندیشه بود که سه دین بزرگ یکتاپرستی، یهود، مسیحیت و اسلام، دین مردان است. روحانیون بی هیچ استثنایی مرد هستند و مردان عبادی هم با تعصب آیین و دستور می سازند و قوانین را تعبیر و تفسیر می کنند. پس این زن چه می خواهد و چه می گوید؟ اما با کمی تردید شروع کرد به بیان اینکه من با نگاهی متفاوت به باورها نگاه می کنم. من به چهره متفاوت خدا ایمان دارم. من خدا را در همه رویدادها می بینم. من به فروغ مادرانه به مریم هم اعتقاد دارم. نفسی کشیده و راحت شدم. آن زن در برآورد شخصیت اعتقادی او اشتباه کرده بود. او یک مرد عبادی، او یک روحانی نبود، چون روحانیون نمی توانند دیدگاه های متفاوتی برای باورهای خود داشته باشند. گفتم، تو خودت رو به خوبی توصیف کردی و چگونگی اندیشت رو به خوبی توضیح دادی. منو راحت کردی. زن جوانی که به من چشمک زده نزدیک در خروجی منتظرم بود. گفت، اسم من بریداست. میدونم که هر دو نفر اعتقادات مشترکی داریم. نمیفهمم از چی صحبت میکنید. خنده ای کرد، گفت، حتم دارم که میفهمید. بازویم را گرفت و قبل از اینکه مجال سخنی بدهد حرکت کرد و به اتفاق به راه افتادیم. شب سردی بود و نمیدانستم کجا می رویم. مهمتر این که تا صبح روز بعد چه باید بکنم؟ سوال کردم، کجا می ریم؟ نزدیک مجسمه الهه. من به یک هتل ارزون احتیاج دارم تا در اون شب رو به صبح برسونم. بعدن آدرس یه هتل رو بهت می دم. ترجیح می دادم در کافه بنشینم، کمی پرحرفی کنم تا حد امکان چیزهایی از او بفهمم. ولی از این خیال منصرف شدم. نخواستم با حرف زدن با او خود را مشغول کرده باشم. گذاشتم که مرا در اختیار گرفته و از طریق میدان کاستلانا هدایتم کند تا مادرید را بعد از سالها مجدداً ببینم و بشناسم. در کمرکش خیابان متوقف شد. آسمان را نشانم داد و با هیجان گفت، نگاه کن، به آسمون نگاه کن. قرص ماه به تمامی از لابلای شاخه‌های بدون برگ درختان میتابید. با خوشحالی سری تکان داده و گفتم، زیباست، خیلی هم زیباست، مگه نه؟ اما او به حرفهایم توجهی نداشت. بازوهایش را به شکل صلیب باز کرد، کف دستانش را به سوی آسمان گرفت و به تماشا و تحسین ماه ایستاد. فکر کردم، این حرکات چه مفهومی دارند؟ در کدوم لونه زنبور افتادم؟ اومده بودم در یک جلسه سخنرانی شرکت کنم. حالا تو میدون کاستلانا در کنار این خول با این اداها. تازه فردا هم عازم بیلباو هستم. او در خلسه عبادی فرو رفته بود. با چشمانی بسته رو به آسمان و ماه داشت و در همین حال گفت، ای آینه، ای آینه زمین، ای الهه، قدرت ما را به ما بنمایان، کاری کن که مردان به این قدرت واقف شوند، آن را بفهمند و ما را درک کنند. تو با طلوع، با درخشش، با افول و با بازگشت خود، سیکل طبیعت را کامل می کنی، به ما گردش دگردیسی و دگرگونی های بذر و ثمره آن را نشان می دهی. ای آینه، ای الهه، قدرت ما را به ما بنمایان. و دستانش را به طرف آسمان گرفت و مدتی به همین حال باقی ماند. آبران نگاهش کرده و می خندیدند و او به آنها توجهی نداشت. و من از اینکه در کنارش بودم از شرم و خجالت نفسم سنگین شده، خود را در حال مرگ می دیدم. لحظاتی گذشت و بعد از تعظیمی که به ماه کرد گفت، این نیایش لازم بود. برای اینکه الهه ما رو حفظ کنه نیاز داشتم اینطوری مخلصانه نیایش کنم. من بالاخره نفهمیدم از چه موضوعی حرف می زنی؟ همون موضوعی که دوست تو با کلمات و عبادات خاصی از اون صحبت می کرد. متاسف شدم از اینکه با حوصله سخنرانی را دنبال نکرده و دقیقاً به یاد ندارم که چه گفته بود. مجدداً به راه افتادیم و او ادامه داد، ما زنها مریم باکره رو رحمت و فروغ خداوندی می دونیم. ما زنها دوستش داریم. بهایی که برای این علاقه طی هزارها پرداختیم آزار و اذیت بود، با توده های هیزم برای سوزوندن ما زنها. ولی ما همونطور باقی موندیم و امروزه که به اسرار بقای خود رسیدیم. امروزه که مریم مقدس رو در تمامی حال و احوال حامی و ناجی خود میبینیم. زمزمه کردم. جادوگران؟ تودای هیزم؟ سوزوندن زنها؟ سعی کردم بهتر نگاهش کنم. زن زیبایی بود. کمی تکیده با صورتی کم و بیش رنگ پریده. می گفت زمانی که مردا به شکار می رفتن، ما زنها در عمق غارها باردار و یا در حال مراقبت از بچه ها بودیم. زمانی که مردا در حرکت بودند، ما زنها سنگین و چشم به راه و پذیرا بودیم. پذیرای هر اتفاقی، رویدادی، پذیرای هر گونه رنجی و چه بهای سنگینی به خاطر زن بودن پرداختیم. در همه دوران از ما یک شیء ساختند، تبدیل به یک کالا کردند، از ما مال و تجاره ساختند، از ما به دلخواه خودشون استفاده کردند، کشتند و زنده به گور کردند، سوزوندند، ولی با همه این مشکلات و بلاها ما باقی موندیم و بالاخره به راز بقای خود رسیدیم، رازی که مریم مقدس در ما دمید. تحول و چگونگی رو به ما یاد داد، اسرار حیات و بقا رو در گوشمون زمزمه کرد. به ما چگونگی تبدیل دونه به میوه یا نطفه به انسان رو نشون داد. و ما همه اسرار رو با مردا در میون گذاشتیم. همه و همه رو به مردا گفتیم. اولین قرص نونی رو که پختیم به مردها دادیم تا اونا تغذیه بشن. اولین جام رو آماده کردیم به اونا دادیم تا راحت تر بنوشن و بالاخره گردش دورانی و دوره‌ای خلقت رو شناختیم و به چگونگی آفرینش رسیدیم. همون چیزی که طبیعت بدن ما از ازل تا امروز بر محور اون استوار بوده، شکل گرفته، تولید کرده، همون حرکت و آهنگی که طبیعت بدن ما رو با گردش ماه همراه و هماهنگ کرده، ناگهان متوقف شد، سکوت کرد و همچون کودکی ذوق زده گفت اونجاست، اونجا. نگاه کردم، میدانی دیدم که اتومبیل‌ها به دورش در آمد و شد بودند. در وسط آن چشمه دیدم و حوزکی. در میان حوز مجسمه زنی را دیدم، سوار بر عرابه‌ای که به وسیله چند شیر نر کشیده می شد. گفتم میدان سیبل. با این حرف خواستم نشان بدهم کم و بیش مادرید را می شناسم. ادامه دادم این بنا یکی از معروفترین بناهای مادریده، چون تصویر روی ده‌ها کارت پستال اون رو دیدم. اما او به حرفهایم گوش نمی داد. وسط میدان به شکل مارپیچ از میان اتومبیل‌ها عبور می کرد. در حالی که مجسمه را نشان می داد فریاد کنان گفت بریم اونجا، بریم اونجا. برای گرفتن آدرس هتل تصمیم گرفتم به او بپیوندم. این گونه دیوانگی‌ها خستم کرده بود و احتیاج فراوان به خواب داشتم، به اتاقی تختی و به دوش گرمی. تقریباً همزمان به وسط میدان کنار حوض رسیدیم. او لبخندی به لب داشت و من با تلاشی که کرده بودم قلبم آنچنان می زد که گویی از دهانم بیرون می آید. گفت آب، آب و جلوگری هاش. خواهش می کنم بس کن. احتیاج به یه هتل ارزون دارم. خستم، کوفتم، راه درازی رو اومدم. نیاز به خواب و آرامش دارم. او دستانش را در آب فرو برد و گفت این کارو بکن، آبو لمس کن. به هیچ وجه، به خاطر منم به خودت زحمت نده، یه هتل پیدا میکنم. یک دقیقه تحمل کن. فلوت کوچکی را از کیفش خارج کرد و شروع کرد به زدن. به نظر میرسید که موسیقی اثر تخدیر کننده ای دارد، چون حس کردم که گردش خون در بدنم عادی شد. صدای جریان رفته رفته دور و دورتر شنیده شد و قلبم آرام گرفت. نگاه خود را در آسمان به بدر کامل ماه دوختم. کنار چشمه نشستم و با شنیدن زمزمه آب و صدای فلوت خود را مشغول کردم. در آنجا شب و ماه و ماجراها همه و همه دست به دست داده طبیعت زنانم را دیدم که به طور مبهم وسوسه ام کرد. نمی دانم چقدر طول کشید، نمی دانم چه مدت فلوت زد. وقتی کارش تمام شد به سمت چشمه آمد و گفت: سیبل یکی از جلوه های الهه مادر، کسی که بر مزارع و کشتزارها فرمان روایی می کنه، کسی که از اجتماعات مدنی، از شهرها، از اماکن مقدس حمایت می کنه، کسی که به زن نقش روحانی می ده، همون کسی که در زن نور الهی می دمه، زن رو مادر می کنه و با الهه مادر برابرسازی می کنه. کی هستی؟ چرا از من خواستی؟ از من خواهش کردی که همرات باشم؟ رو کرد به من و گفت: همون کسی هستم که فکر می کنی، قسمتی از دین، قسمتی از مذهب این سرزمین. پرسیدم، با اصرار هم پرسیدم: از من چه توقعی داری؟ تو عاشقش میشی و رنج میبری. میتونم این حالت رو از چشمات بخونم. میتونم از صدای قلبت آوای عشق رو بشنوم. من؟ خوب میدونی از چه حرف میزنم. وقتی نگات میکرد برق نگاهش رو دیدم. اون دوست داره. این زن خل بود. دنبال حرفش رو گرفت و گفت: به خاطر همیه که از تو خواستم با من باشی، چون برای اون اهمیت داشت از کسی بشنوه و بدونه که گفته‌هاش یاوه‌هایی نیستن که بقیه فکر میکنن. حداقل باید شناختی از الهه مادر داشته باشی. مجالش نده که خودت رو گم میکنی. بهش کمک کن. در حالی که از میان اتومبیل‌ها به سرعت میگذشتم گفتم: نمیدونم چی میگی؟ این شما هستین که تو دنیای غیر عادی و تصور و تخیلات خودتون گم شدین. قسم خوردم که دیگر هرگز به حرفهای این زن فکر نکنم.